بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که حضرت آقا یک مطلبی رو از جناب درود آبادی از کتاب شرح اسماء الحسنا نقل کردن که به وسط مطلب رسیدیم. اجازه بدید مطلبی که حس رو از ابتدا بخونیم که مطلب خوب فهمیده بشه. در ابتدا ایشون فرمودن که آیه قرآن می‌فرماد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداوند اسماء نیکو و زیبایی است، خداوند را بدان اسماء بخوانید. حالا این روایت هم داشته باشید اینجا که امام صادق علیه السلام فرمود نحن و الله الاسماء الحسنا یا اسماء الله الحسنا التي امر الله ان يدعوه بها، به خدا قسم ما آن اسماء حسنای خداوندیم که خداوند امر کرده که او را به واسطه ما بخوانید. ایشون فرمودن از این آیه و همینطور آیه قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگو الله یا بگو رحمان، هر کدام را که بخوانید برای خداوند اسماء حسنا از آن خداوند است. فرمود از این آیات فهمیده میشه که خداوند اسماء غیر حسنا هم داره، منتها خدا رو به اسماء حسنا باید خواند. خب یعنی چی اسماء غیر حسنا داره؟ اسماء غیر زیبا. خداوند اسماء غیر زیبا هم داره، اونطور به ما دستور داده خدا رو به اسماء زیبا بخونیم. این عبارت هم داشته باشیم که امام صادق فرمود اون اسماء زیبا حسنا ما هستیم که خداوند فرموده خدا رو به اون اسماء بخونید. فرمود بیان آن این که اسماء خدای تعالی وسائط فیوزات وی هستند. اسماء الله واسطه چیان؟ فیضن. چنان که صریح برخی از دعاهاست، مثل دعای شبهای جمعه و شب عرفه‌ای که در اول آن این است اللهم یا شاهد کل نجوا و موضع کل شکوا و دیگر ادعیه. در آن جایی که در این دعا و غیر آن گفتند اسألک بسمک الذی شققت به البحار و قامت به الجبال و اختلف به اللیل و النهار، یعنی میخوانم تو را به آن اسمی که دریاها را به آن شکافتی، کوها را به آن اقامه و پابرجا کردی و شب و روز را پشت سر هم آوردی. یعنی به واسطه این اسماء اینها شکل گرفته این نظام عالم. از این عبارت برمیاد که به واسطه اسماء الله که این نظام عالم جریان داره. یا در دعای کمیل هم که شبیهش اللهم اینی اسألوکه به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، تو را میخوانم به اسمائت که ارکان همه اشیا رو پر کرده. خب و امثال این عبارت ها. و در اخبار وارد شده که ملائکه‌ای بر باران و ملائکه‌ای بر بادها و ملائکه‌ای بر آبها و غیر آن موکلند. باطن این، حالا یه جا میگیم اسماء الله، در مرتبه پایینترش میگیم چی؟ ملائکه. و در خود قرآن چی میفرماد؟ و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میگه هیچ چیزی نیست مگر آن که خزائن آن در نزد ماست. از هر چیزی خزینه خزائنی داره. و ما نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه مشخص. این خزانه همون میگیم اسماء الله. این خزائن یه مرتبهش میشه اسماء، یه مرتبهش میشه ملائک موکل. و به عبارت دیگر آنها ارباب انواع موجوداتن. خب میگه اینا همون بحث ارباب انواع که در فلسفه مطرحه و فلاسفه یونان مثل افلاطون قائل به ارباب انواع بود، میگه همین مطلبه. حالا اینم داشته باشید که خیلی از متکلمین اسلامی ارباب انواع رو کفر میدونن. چرا؟ چون مشرکان یونان ارباب انواع رو پرستش میکردن، میپرستیدن، میگفتن خدای باروری، خدای عشق، خدای نمیدونم باران. حالا باشه ما اینها رو میگیم چی؟ ملائک موکل بر باران، ملک موکل بر عشق، ملک موکل بر هر چیزی که حالا در این عالم هست. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه. این ارباب انواع همون خزائن الهیه هستن، لفظ عوض شده، مراد یک چیزه. چون شما ممکنه تو کتاب ها برخورد کنید در مثلا رد ارباب انواع، اصل مسئله ارباب انواع درسته، اگرچه اونها به اشتباه رفتن، اونها رو پرستش کردن. مگه هرچی که مشرکان بپرستن دلیل بر بطلانشه؟ خب مشرکان حضرت عیسی رو هم میپرستن، پس بگیم حضرت عیسی باطله چون اونها میپرستن، دلیل بی جاست. بحث ارباب انواع رو کسی درست بفهمه، میفهمه که حقایق باطنی این نشأه که اصل حقایق اینجاست، میگن ارباب انواع، که ما ازش به اسماء الله تعبیر میکنیم، به ملائک موکل تعبیر میکنیم، به خزائن الهیه تعبیر میکنیم. خب بعد فرمود و موجودات بر دو قسمت، آنها یا طینتی علیینی دارند زیرا ولایت را در عالم طینت پذیرفتند مثل مؤمنان، یا موجودات مؤمن. بحثی داشتیم در مورد عرضه ولایت بر کل موجودات، گفتیم هر موجودی که ولایت رو پذیرفت صاحب کمال شد، هر که نپذیرفت ناقص شد. زمین هایی که ولایت رو پذیرفتن سبززار و خرم شدن، اونایی که نپذیرفتن شورزار شدن، کوهایی که ولایت پذیرفتن معدن شدن، معادن جواهرات، طلا و نقره و حالا هر چیز. اونایی که نپذیرفتن خالی از معادن شدن. و همینطور ما بقیه موجودات، حتی فرشتگان، انسانها و و همه. خب و یا طینت آنها از سجین است زیرا در آنجا ولایت را نپذیرفتن، در عالم طینت یا عالم زر که اصل عالم دنیا باشه، اونجا نپذیرفتن لذا اینجا هم نمیپذیرن. پس نتیجتاً یعنی ولی ایمان آورندگان مؤمنان در آنجا خدا و توابع وی، اولیاء کسانی که ایمان، الله و ولی الذین آمنو، ولی مؤمنان میشه چی؟ خداوند. و توابع وی یعنی فرشتگان، ارواح مؤمنان کامل، ارواح انبیا، اینا ولی مؤمنن. و ولی کافران در آنجا طاغوت و توابعش میباشند. اونام که کافرن ولیشون کیه؟ طاغوته. که حالا آیاتش هم اینجا میاره، خود آیات قرآن رو هم میاره، چنانکه در سخن حق تعالی به آن تصریح شده است، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند. یخرجهم من الظلمات الى النور، خارج میکند آنان را از ظلمت ها به نور، یعنی از کسرات ظلمانی به وحدت نورانی. و الذین کفروا، اون کسانی که کفر میورزن، اولیاءهم طاغوت، اولیاءشون طاغوته، پس ولی دارن، ولیشون طاغوته. یخرجونهم من النور الى الظلمات، خارج میکنند آنان را از نور، از اون نور فطرت به ظلمات، به ظلمت ها میکشن اونها رو. پس هر دو گروه ولی دارن، دقت کنیم، هر دو گروه ولی دارن، اینجوری نیست که بی ولی باشن. و خدای تعالی فرمود، حالا در جای دیگه میفرماد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما قرار دادیم شیاطین را اولیاء کسانی که ایمان نمی آورند. اونا که ایمان نمی آورند اولیاءشون شیاطینن. یا در آیه دیگه می فرماد ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشون، لیجادلوکم، برای اینکه با شما جدال کنن. پس یعنی اونا هم شیاطین هم وحی میکنن به اولیاء خودشون، اینجوری نیست که بیکار باشن. همونجوری که فرشتگان خدا وحی میکنن به مؤمنین، اگر انبیا اولیا میبینید دریافت هایی دارن، گاهی وقت شیاطین هم به اولیاء خودشون اخباری میرسونن. نص آیه قرآنه که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. یا میفرماد و فرمود و اذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خداوند از شیطان رجیم. معاذ الله، اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، او سلطنتی ندارد. انه، به درستی که شأن، ضمیر قصه بگن، ضمیر شأن، به درستی که قصه چنین است که لیس له سلطان، نیست برای او سلطان و سلطنتی، علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اونایی که بر خداوند ایمان آورده بر او توکل میکنن، او سلطنتی بر اونا نداره. که گفتیم یکی از مراتب توکل، توکل به خدا از دست شیطانه. چون فرمود اونایی که توکل میکنن، شیطان هیچ سلطنتی بر اونا نداره. انما سلطانه، سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون، سلطانش بر کسانی است که دنبال رو به او هستند. والذین هم بهی مشرکون، که اینجا گفتیم دوتا معنا داره، والذین هم بهی مشرکون یعنی و کسانی که به خدا شرک می‌ورزن، انهو برگرده به خداوند، یا بگیم والذین هم بهی مشرکون، آن کسانی که به شیطان شرک می‌ورزن، یعنی شیطان رو شریک می‌کنن، به این معنا که اون کسانی که ولی شیطانن، دنبال روشن و او رو شریک می‌کنن در کارشون، در زندگیشون، سلطنتش بر ایناس شیطان. خب پس مؤمنان، مؤمن، مؤمن حقیقی ولی داره، صاحب داره، بی صاحب نیست. و مشرکان اونایی که به خدا ایمان نمیارن اونها هم در تحت سرپرستی شیطانن. البته یه عده‌ای هستن این وسط لا اله الا الله و لا اله الا الله ان، اونا مذبذبین بین ذالکن، این وسط ها پرت و پلان، نه در ولایت الله داخلن نه در ولایت شیطان، این وسط همین جور خونسا هن اصطلاحا. جناب ابن عربی نقل میکنه میگه من، ایشون استادای زیادی داشتن در عالم طبیعت، در عالم دنیا اساتید زیادی داشته در زمینه‌های مختلف، مخصوصا برای عبودیت و سیر و سلوک و میگه اما کسی که از اون طرف استاد من بود حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود که دائم مشغول پرورش منه، یک لحظه از یاد من رو فراموش نمی کنه. که حالا چون اهل کشف بود، اهل شهود بود، میگه ایشون من رو در مکاشفات که با ایشون ملاقات می کردم من رو حبیبی صدا می زد، دوست من، حبیبی، یعنی ای دوست من. خب این همون جزو چی میشه؟ الله ولی الذین آمنو. یا دیگری مثلا میگه به من در تحت تربیت امیر المؤمنینم، یا هر کدوم حالا کسانی که از اون طرف در تحت تربیت، انسانی که الهی میشه، انسانی که به راه میفته الهی میشه، از اون طرف در تحت تربیت قرار میگیره. خب گاهی وقت در تحت تربیت یه عارفی، روح یکی از عرفا اصلا قرار میگیره. مثل حضرت علامه طباطبایی میفرماد در نجف که بودم، طلبه بودم، درس میخوندم، پولی از ایران برام میامد، بعد قطع شد این پول، 8 سال درس بود، 8 سال این مدت درس خونده بودن، خیلی نگران بودم که این پول قطع بشه من چه کنم. میگه تو خونه نشسته بودم، سرم رو زانون بود، یه وقتی هم یه آقای از در آمد تو، احوال پرسی کرد و بعد گفت حقت سلام میرساند، حقت سلام میرساند، و میگوید مگر در این چند سال ما تو را فراموش کرده بودیم. یعنی معنایی، البته چون لفظش حالا من دقیق تو ذهنم نیست، ولی چنین مکالمه ای، مثلا نگران نباش، مگه ما تو را فراموش کردیم تو این مدت؟ بعد گفتم شما؟ گفت من شاه چیه ولی هستم، اسمی همچین چیزی نامی میبره، شاه چیه ولی. بعد ایشون میگه من وقتی به خودم آمدم دیدم سرم رو زانومه، بلند کردم و دیدم مثلا ایشون رفته کسی نیست. بعد میگه این اسم تو ذهنم بود، این شاه چیه ولی. حالا بعد از مدت ها میگه تبریز برگشتم. کجا برگشتم؟ یه بار تو قبرستانی میرفتم، روی سنگ قبری اسم این آقا رو دیدم، شاه، حالا مثلا شاه سلطان ولی، شاه حسین ولی، مثلا که چند صد سال قبل از دنیا رفته بود، سنگ کهنه‌ای بود، سنگ قبر کهنه‌ای، که دیدم خیلی سال قبل ایشون از دنیا رفته. خب حالا بحثمون در این بود که مؤمنان در تحت تربیت خداوند، فرشتگان خدا، اولیاء خدا، از اون ور در تحت تربیت قرار میگیره. حالا یا خودش متوجه میشه یا گاهی وقتا خودش متوجه نمیشه تا مثلا بهش بگن بعدها. ایشون که ابن عربی میگه، ایشون چون صاحب کشف و شهوده، متوجه میشه. از اون طرف هم گفتیم که شیاطین هم اولیایی دارن که کار میکنن. پس اسماء خدای تعالی یعنی کسانی، یه اسماء یعنی کسانی که حاجبان، حاجب یعنی پرده‌دار، پرده‌دار اون مثلا سلطان پرده‌دار داره. پرده‌دار به چه معناست؟ یعنی حاجب اصلا از حجاب پرده میاد، اون کسی که اجازه نمیده شما به این اونور پرده. اگه کار داری به سلطان، به این حاجب، به این پردهدار میگی، پردهدار میره داخل با سلطان صحبت میکنه، برای شما پیغام میاره، یعنی اون واسطه فیض. پس حاجبان یعنی پردهداران. سپس اسماء خدای تعالی یعنی کسانی که حاجبان و وسائط بین او و خلقش هستند. این وسائط یا نوری هستند و ایشان کسانی می باشند که خدای تعالی ایشان را اولیاء مؤمنین قرار داده و ایشان اسم خدا و توابعش می باشند. پس اونا میشن چی؟ اسماء الله. گفتیم امام صادق فرمود ما اسماء خدا هستیم، اینجا میشون فرمود اسماء خدا یعنی کسانی که حاجب واسطه فیض بین خالق و مخلوقن. اینا برای اون کسانی که نورانی هن و یا ظلمانی هن، اون وسائط، و ایشان کسانی هستند که خدای تعالی ایشان را اولیای کافران قرار داد، ولی کافران حالا، و آنها طاغوت و شیاطین تابع وی می باشند. یا طاغوت اون شیاطینی که حالا نازل می شن بر کافران و اونها رو در تحت ولایت دارن. و خدای تعالی جائل ظلمات و نور است. ها، خدا ولی همه ایناست، خالق همه ایناست. حالا ولی که میگیم، ولی مؤمنین خداوند، نکته رو اینجا داشته باشین. خداوند جائل ظلمت و نوره، ظلمت رو هم خدا قرار داده. ظلمت که از تحت حکومت الله خارج نیست که. این اشتباه رو خیلی از کسانی که مسلمونن انجام میدن، فکر میکنن شیطان از تحت حیطه خداوند مثلا خارجه. نه، اونم مخلوق خداست، مرزوق خداست، به اذن الله اصلا کار میکنه، منتها مرزی خدا نیست. اینا با هم فرق میکنه. ولی خدا، ولی اسم الولی، همیشه با امور نیک میاد. مثلا میگیم الله ولی الذین آمنوا، یا و هو ولی الحسنات، او ولی حسنات، ولی خوبی هاست، ولی کافران نیست خدا. ولی کافران هم مخلوق او هستند. و هو یتولی الصالحین، خداوند متولی صالحانه، صالحان رو خداوند سرپرستی میکنه. شیطان هم در تحت خلقت خداست، ولی خداوند متولی او نیست، یعنی در تحت ولایت الله نیست. اینا رو با هم قاطی نکنیم. خب میگه خدای تعالی جائل ظلمات و نور است و از آن دو منزه می باشد. خودش محیط به ظلمت و نوره و خودش از اون دو منزهه. و نه خود نور می باشد و نه تاریکی. نه اینکه بگیم خداوند خودش نوره، نه اینکه بگیم خداوند خودش تاریکی، خودش محیط بر این هاست و علم وی به هر دو احاطه دارد. هر دو مجعول خدا هستند و معلوم خدا. و اگر علم و قدرت دیگر صفاتش جز به امور علم و قدرت و دیگر صفاتش، این واو میخواد اینجا، اگر علم و قدرت و دیگر صفاتش جز به امور نورانی تعلق نمی گرفت، محدود و ناقص بود. میگه اگر صفات خدا فقط به امور نورانی تعلق بگیره، خدا ناقص میشه، یعنی نداره اون امور غیر نورانی رو. وقتی ناقص بشه چی میشه؟ محدود میشه. محدودم که بشه، ازلیتش اصلا ابطال میشه. پس خوب دقت کنیم، فکر نکنی شیطان خود سره. شیطان مخلوق خداست، مرزوق خداست، به اذن خدا کار میکنه. و همینطور کفار، اونا مخلوق خدا، مرزوق خدا هستن، مرزی خدا نیستن، ولی مخلوق و مرزوق او هستن. و هر کس او را محدود نماید، پس باید بر الوهیت اولا باشد. میگه اگه کسی خدا رو محدود کنه، پس خودش به خدایی اولاست، چون خدا رو محدود میکنه، خودش رو از این حد بری میدونه، عالم به امور شر هست ولی خدا رو محدود کرده. مثل مسیحیت که خدا رو فقط خدای خوبی میدونه، وقت شیطان در تقابل با این خدا قرار میگیره. خدا یه ور میشه، شیطان یه ور. نه عزیز من، شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در مقابل دین خداست، نه در مقابل خود خدا. اونا فکر میکنن خدا فقط خدای خوبی هاست. مگه بدی ها خدا نداره؟ جائل ظلمات و نور، جائل نور، جائل ظلمات، خدا قرار دهنده ظلمت و نوره. و این همون، اگه اینجا طرف بلغزه میشه، همون ثنویت که میگفتن خالق خوبی ها یه خداست، خالق بدی ها یه خدای دیگه است. روز رو خدای خوبی ها میاره، شب رو شیطان میاره. مثلا بابا شیطان میگه کاره تو این عالم، مریضی مال شیطانه، خوب شدن مال خداست. ای بی من چی میگی اصلا؟ قل کل من عند الله، همه چی از نزد خداست. اینجا جایی که خیلی ها لغزیدن و میلغزن ها، حواسمون باشه. ولی که خدای تعالی به احاطه بر هر دو بندگان خود را امر کرده که او را به اسماء و حسنا بخوانند. به هر دو احاطه داره، هر دو رو داره، اما میگه با اسماء و حسنا بخوانید. و آنها را نهی کرده از اینکه به غیر اسماء و حسنا او را بخوانند. میگه به غیر اسماء و حسنا نخوانید، به اسماء و حسنا بخوانید. و فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو به اون اسماء خوب بخونید. درست اونها مال خداست، درست شیطان هم مال خداست، اما اگر شیطان را بخوانی، خدا را به شیطان بخوانی، با شیطان محشور میشی. خب شیطان جاش کجاست؟ جهنم. اگه ولایت شیطان از جانب خداست، بله میشه ولایتشو قبول کرد، بله میشه قبول کرد، مطمئن میری جهنم. اون اولیاء خدا ولایتشون رو بپذیری میری بهشت، اون کسانی هستن که خداوند به عنوان انبیا و اولیا و اوصیا معرفی کرده. پس گرچه نفی و انکار اسماء غیر حسنا انکار کمال مسمای آنهاست. اصلا اگر اسماء غیر حسنا رو نفی کنی، کمالات خدا رو نفی کرده ای. اصلا یکی از اسماء الله مزله، مزل یعنی گمراه کننده. از قضا یکی از اشکالاتی که علمای مسیحی گرفته بود بر اسلام، میگفت یکی از اسماء خداوند شما مزل، گمراه کننده، در حالی که خدا باید هدایت کننده باشه، خدا باید خوب باشه. این بیچاره خدا رو محدود کرده، فکر میکنه خدا یه چیزی مثل فرشته هاست، مثلا خوب باشه و هدایت کنه و نخیر. گمراهی هم به دست خداست، شیطان هم به اذن خدا اصلا کار میکنه. فرمود گرچه نفی و انکار اسماء غیر حسنا انکار کمال مسمای آنهاست، ولیکن وصف کردن خدا به خاطر تفخیم و تعظیم به آنها جایز نیست. خب نکته است، میگه اسماء غیر حسنا، درست خداوند اسماء غیر حسنا هم داره، اما تو نمیتونی به خاطر بزرگ داشته خدا مثلا خدا رو به اسماء غیر حسنا بخونی، ای خدای شیطان مثلا، مثال میگم ها. بله خدای شیطان هم هست، خالق شیطان خداوند، خود شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک، ای خالق شیطان مثلا، میشه خدا خالق شیطان هست. مثلا در دعاها میگیم یا رب النبیین والابرار، ای رب نبیین و ابرار، خدا رب شیطان هم هست، رب العالمینه، اما میگه به اون اسماء حسنا بخون. حالا میگه اگر بیای اون اسماء غیر حسنا رو، یعنی رب شیطان رو مثلا، رب جهنم رو بخوای حذف کنی، یه کمالی رو از خدا حذف کردی، اما نمیتونی خدا رو به این اسما بخوانی. برای بزرگ داشت خدا بیای خدا رو به این اسما بخوانی، اسما غیر حسنا، و خواندن خدا به آنها روا نمی باشد، چنان که سلاطین و پادشاهان. حالا مثال میخوا بزنه چرا خدا رو به اون اسما نباید بخونی، با اینکه داره، میگه خدا داره ولی نباید بخونی. چرا؟ میگه سلاطین و پادشاهان با اینکه از زمره کمالات ایشان نیروی جنسی قوی و قدرت هم بر هم بستری با زنان زیاد در یک شب، یکی از کاراشون مثلا اینه، و اعتدال مزاج برای هضم غذا، شکم خوبی دارن، غذا رو خوب هضم میکنه، و مقدار به مقدار مناسب مزاجشان و دفع آنها می باشد، خوب دستشویی میرن. آره دیگه، خب کسی خوب غذا میخوره خوبم دستشویی میره. ولی ندای آنها به این که ای کسی که با فلان و فلان مقدار زن در یک شب هم بستر شدی، میشه بگیم، و یا متقوت، متقوت یعنی کسی که مطفوع میکنه، ای کسی که مطفوع میکنی، و یا متزرد، متزرد اون گاز میشه پادشاه رو، یا ای متزرد، همونجا میزنه تو گوشت، بعد بهش میگه آقا مگه شما متزرد نیستی، شما متزرد نیستی؟ چرا هستم؟ شما دستشویی نمیری؟ مگه پادشاهی داری دستشویی نره؟ و یا زز زکر، ای صاحب زکر و الخصیتین، میشه صدا کنی پادشاه به این اسما؟ روا نیست. با این که همه آنها کمال است و فقدانشان نقص انسان میباشد. اگه پادشاه آلت نداشته باشه نقص نیست؟ ها؟ نقصه. پادشاه دستشویی نتونه بره نقص نیست؟ نقصه. پادشاه نتونه ازدواج کنه نقص نیست؟ نقصه. نداشتنش نقصه، داشتنش هم کماله. اما تو میتونی به این کمالات پادشاه بخوانی؟ نه. میگی ادب نیست. ادب نیست که پادشاه رو به این چیزا بخونم من. مخصوصا بعضی چیزاش که مجازات داره. یادتون باشه اون داستان فرعون رو یه بار عرض کردم خدمتتون. شیطان رفت در خونه فرعون رو زد، در اتاقشو. فرعون گفت کیه؟ شیطانم یه زرته ای داد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه. این دیگه از کجا زد؟ گفت تو این دیگه اینو که نمیشه نداشته باشی که ندونی کی در خونتو میزنه. خدا باشی ندونی کی در خونتو میزنه. یعنی جزء کمالاته. خب با اینکه همه آنها کمال است و فقدانشو نقص انسان میباشد، ولی نمیشه اون شاه رو به اون اسما بخوانی. لذا در اخبار از وصف خدای تعالی جز به آنچه خود را وصف کرده نهی شده است. میگی تو خدا رو به اون چیزایی که خودشو وصف میکنه بخوان، اگرچه خداوند خالق شر هست، که احادیث فراوان داریم. خلقت الخیر و خلقت الشر، من خیر رو آفریدم، من شر رو آفریدم. ولی تو خدا رو به اون چیزی بخوان که خودش گفته. هر فعلی در این عالم فعل حقه. اینو یادمون باشه. چقدر زیبا این بحث رو پیاده کرده ایشون در بحث اسما و اون وسائط اسما و اون ارباب انواع، که همه اینا در تحت خالقیت خداست. ولی خدا رو به اون اسما نیک باید بخوانی. اون اسما، اسما نیک هم باطن چیه؟ ولایته. باطن ولایت. پس ظاهر این است که مراد از صفات سلبیه، صفات سلبیه چند تا معنا داره. سلب اونجایی که چی میکنیم از خداوند؟ نفی میکنیم چیزی رو. مراد از صفات سلبیه همین اسمایی است که روا نیست خدا را به آن نام برد و او را به آنها خواند، نه خصوص جسمیت و ترکیب و اشتراک و غیر آن. میگه فقط مخصوص جسمانی بودن و اشتراک نیست که بگیم چون این مشعر جسمیت نمیشه خدا رو به این اسم خون. میگه فقط این نیست. دقت فرمودی چی شد؟ نه خصوص جسمیت و ترکیب و اشتراک و غیر آن. میگه خیلی چیزهای دیگه ای هست که حقیقته. این خداوند منزه از جسمه، اما بعضی چیزا فعل خداست، ولی نباید خدا رو اون اسما بخوانی. این نکته رو داشته باشید. زیرا این صفات از صفات خلق است و خدای تعالی و تقدس از آنها بی نیاز است. پایان کلام جناب درود آبادی که مقامش را خدا رفیع گرداند. تعلیقات آقا جانم بخونیم بر این مطلب تا برای مطلب بعدی. خوب فایده‌ای بیان کرد و خوش فرمود و در چند جا از سخنان بلند ایشان اشارتهایی به نکاتی شد که از اسرار شمرده می شود و آنها را صاحبان قلب تعقل می کنند. هر کسی نمی تونه بفهمه اصلا یعنی چی. از جمله این که و این عبارتش، یعنی به عبارت دیگر ملائکه همان ارباب انواع موجودات هست. یه این مطلب و مطلبیه که خوب فهمیده ایشون خوب، و این سخنی در نهایت اتقان است و آن را به براهین ایقانی در رساله مسل الهیه ما مبرهن میابی. آقا جان کتابی دارم به نام مسل و مثال، دو تا رساله است، مسل و مثال، یکی در مورد عالم مثاله، یکی در مورد مسله، همون ارباب انواع و اون مباحثی که داره. موضوع دیگر این که فرمود اسماء حق حاجبان و وسائط وی هستند. خب اسماء چی هستند؟ و آنها یا نوری هستند و یا ظلمانی. که اینو میگه خوب مطلبی فرمود که اون اسماء خدا. دیگر این که هر کس او را محدود کند وی اولا به الوهیت است. میگه اون کسی که خدا رو محدود میکنه خودش رو اولا به الهیت خدایی تلقی کرده، که این آمده خدا رو محدود میکنه، خدای نامحدود آمده محدود میکنه. و دیگر از سخنان اسرار آمیز ایشان احاطه خدای تعالی بر اسماء نوری و ظلمانی. اینو هر کسی میگه جز اسرار اصلا هر کسی نمیفهمه. اگر شما میفهمید الحمدلله که اسرار رو میفهمید، و الا جای دیگه بری بگی شیطان مظهر اسم خداست تکفیرت میکنن. خب دیگر این که مراد از صفات ثبوتی و سلبی و این که آن دو از اسماء حسنای وی هستن، ولی ما به خاطر ادب به قسم دوم آنها خدا را نخوانیم. میگه یکیش هم این مطلب بود که اسماء ثبوتی، اونی که خدا اثبات کرده، یکی اسماء سلبی که از خودش سلب کرده نگفته. این یک معنای ثبوتی و سلبیه ها، چون در معنای ثبوتی و سلبی مثلا گفتن اون جایی که چیزی برای خدا اثبات میشه، مثلا میگه خدا علیمه، علم داره، داره برای خدا اثبات میکنه، این میشه ثبوتی. یه موقع از خدا سلب میکنه، لم یلد و لم یولد، این میشه چی؟ سلبی. اما ایشون از ثبوتی و سلبی یک معنای دیگه‌ای فرمود که این غیر از اون مطلبه. ثبوتی و سلبی رو گفت چی؟ ثبوتی اونی که خداوند برای خودش اسمایی که فرموده، و سلبی اونهایی که خداوند برای خودش نگفته اون اسما رو، اگرچه هستن برای خدا. پس بفهم این 17 اصل بود که رساله ما به نام توقیفیت اسما در پیرامون آن بحث میکند، و چون هنوز به چاپ نرسیده بود موضوع این عین اقتضا کرده بود که به اجمال به سان فهرستی بر مطالب آن رساله در اینجا ذکر کنیم، به امید آن که پهلوان فحص و تحقیق در توقیفیت اسماء الهی را سود بخشد. اون کسی که میخواد در توقیفیت اسماء کار کنه، اون پهلوان به کارش بیاد، چون کسی این مباحث رو میخونه و میفهمه که پهلوان در علم باشه. پهلوان در علم حتما ریش و عمامه و اینا نمیخواد عزیزان. انشالله که خداوند در قیامت ما رو جزء علما محشور کنه، علمای امت خاتم انشاءالله. صلوات اینا بفرمایید. دوشنبه پس چی داریم؟ فصل فاطمیه. دوشنبه فصل. صلوات اینا بفرمایید.